Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اون شب شب آرومی بود. یه شب آروم تو سواحل شمالی سان فرانسیسکو. جان تازگی از سر کار رسیده بود بیرون و قصد داشت به جای اینکه مستقیم بره خونه، یه سر بره بار کنار اسکله و چند تا آبجو به بدن بزنه و شبش رو اینطوری بگذرونه. وقتی داشت نوشیدنیش رو تو بار می‌خورد، نظرش به یه روزنامه جلب میشه. همون موقع تو فکر این بود که برای خودش هم غذا سفارش بده. ولی تیتر درشت روزنامه که توش نوشته بود مسابقه بزرگ فضایی و جنگ مغزی باعث ترس آمریکایی شده، باعث شد اشتهاش رو از دست بده. ولی کمی اونورتر یه خانم زیبا نظرش رو جلب میکنه که تو انتهای بار تو یه گوشه نشسته بود و داشت به جان نگاه میکرد. زن به سمت جان میره و قبل از اینکه خودش رو معرفی بکنه یه لبخند ملیح به جان میزنه و کنارش میشینه. یه وقت با هم صحبت میکنن. بعد چند شوخی معمولی زن از جان به طور ماهرانهی میپرسه که امشب تنهاست یا نه. شاید اون زن دنبال کسی بوده که اون شب رو بتونه چند ساعت کنارش باشه و بتونه از واقعیت با کمک جان فرار بکنه. جان موافقت میکنه که اون شب رو با اون بگذرونه. بعد از اینکه پول سفارش رو میده با هم از بار بیرون میزنن و به سمت آپارتمان اون زن میره. تو آپارتمان بزرگ این زن این دو نفر با هم شروع به معاشقه میکنه. یه مقدار که میگذره زن بلند میشه که یه نوشیدنی برای خودش و جان درست کنه. جان که مجذوب ویوی زیبای خلیج سان فرانسیسکو از آپارتمان این زن شده بود، اصلا متوجه نشد که این زن یه پودر سفید رو تو ویسکیش داره میریزه. زن لیوان ویسکی رو به جان میده و جان هم اون لیوان رو بدون هیچ تردیدی سر میکشه. زیاد نمیگذره که جان احساس میکنه کل آپارتمان انگار داره تغییر میکنه. رنگ دیوارها چنان زنده شده بودن که جان احساس میکرد میتونه حتی مزه رنگ دیوارها رو تو اون لحظه بچشه. در این بین سخنان زن چنان ملایم شده بود که انگار یه پتوی گرم داشت کل بدن جان رو در بر میگرفت. مواد مخدری که تو نوشیدنی جان بود انگارکی تأثیر خودش رو روی جان گذاشته. زن شروع میکنه به درآوردن لباسهای جان و بوسیدن جان و دیگه بقیه شو دیگه خودتون حدس بزنید دیگه چه اتفاقاتی میفته. در هر صورت جان حتی با اینکه بهش مواد مخدر داده بودن ولی تونسته بود به چیزی که اون شب براش به اون خونه اومده بود برسه. حتی شاید هم بیشتر از چیزی که میخواست نصیبش شده بود. اما چیزی که جان داستان ما نمیدونست این بود که درست اونور دیواری که این دو نفر بودن، 3 تا مامور CIA با هر جرعه‌ای که از دیوانهای مارتینیشون می‌خوردن، داشتن تمام اون اتفاقاتی که اینور دیوار داشت رخ می‌داد رو مو به مو می‌دیدن. جان شده بود یکی دیگه از موش‌های آزمایشگاهی جدید CIA که داشت بدون رضایت روش برنامه کنترل ذهن فوق سرعی CIA انجام می‌شد. چیزی که امروز به اسم پروژه MK اولترا شناخته میشه.
Oh,
are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از طریق اپ‌های پادگیر چون کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جایی که از طریق فید پادکست من رو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی هم که میتونه رادیو عجب بکنید اینه که رادیو عجب رو به دیگران معرفی بکنید و اونها رو سوق بدید به اینکه قسمت‌های رادیو عجب رو بشنون. همچنین اگه دوست داشته باشید میتونید من در سوشیال ها پیدا بکنید که لینک تمام سوشیال ها هم در دیسکریپشن این اپیزود قرار گرفته. اگر دوست دارید از رادیو عجب حمایت مالی بکنید، لینک حامی باش رادیو عجب هم در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته. همچنین اگر دوست داشته باشید محصولتون یا بیزینستون رو به گوش شنونده های خفن رادیو عجب برسونید، میتونید از طریق ایمیلی که در توضیحات این اپیزودم قرار گرفته به ما ایمیل بزنید و در مورد بحث تبلیغات با هم گفتگو بکنیم. زیاد منتظرتون نمیذارم و قسمت جدیدم رو شروع میکنم. گوش کردن به رادیو عجیب که از جمله واجبات، ولی نه با دندون دن. میسفک یه برند دهان و دندونه که سالها سر تو کشورمون تولید میشه و با کیفیت ترین خمیر دندون بازار ایران رو هم برای خودشون دارن که با تنوع زیادی که محصولاتشون هم داره به درد همه افراد خانواده با هر سنی هم میخوره. به تازگی هم یه محصولی رو تولید کردن به اسم اسپری خوشبو کننده دهان که همه جا هم قابل حمله. میتونی تو طول روز چند بارم ازش استفاده بکنی و باعث میشه حس تازگی تنفس و خنک شدن دهان و خوشبو شدن دهان رو هم داشته باشید. در هر صورت این برند جزو کامل ترین برندا تو حوزه بهداشت دهان و دندان ماست. اگر دنبال یه خمیر دندون خوب هستی، یه نخ دندون خوب میخواین، حتما سراغ این برند برید. مطمئنم پشیمون نمیشید. این قسمت اول از پرونده پروژه MK Ultras، یه برنامه فوق محرمانه که توسط دولت آمریکا از سال 1953 تا حدود سال 1973 به طور کاملا مخفیانه داشت کارش جلو می برده. پروژه‌ای که شامل صدها آزمایش مخفیانه که در جواب به جنگ سرد و برای کنترل ذهن و جنگ روانی داشت انجام می شد. این هفته ما داستان رسمی پروژه MK اوترا که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده رو قرار با هم بررسی بکنیم. اول نگاهی به این میندازیم که اصلا این پروژه از کجا پیدا شده و همچنین نگاهی خواهیم کرد به آزمایشاتی که طی این پروژه تو آمریکا و حتی بیرون آمریکا انجام شده و همچنین در خصوص مردی که تا امروز همه چیز رو مخفی نگه داشته، یعنی دکتر سیدنی گوتلیب، کلی چیز عجیب و غریب خواهیم فهمید. مثل همیشه تو قسمت آینده هم میرم سراغ تئوری‌های توطئه پشت این پروژه، جایی که شاید بفهمیم ما هنوز خیلی چیزها رو در خصوص این پروژه نمیدونیم. این احتمال وجود داره که دولت آمریکا خیلی از بخش‌های این پروژه تاریک دکتر سیدنی رو مخفی کرده باشه، از جمله قتل یکی از کارمندان این پروژه. برخی ها حتی به شدت باور دارن که دولت حتی این پروژه رو پشت درهای بسته با یه اسم دیگه تا امروز داره ادامه میده. پس بیاید با هم بشنویم که پروژه MK اوترا دقیقاً چیه؟
پروژه
بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم تو سال 1945 با اینکه ایالات متحده و جماهیر شوروی با هم متحد شده بودند تا نازی‌ها رو شکست بدن، ولی دولت آمریکا همیشه نسبت به کشور شوروی و نفوذ ظالمانه جوزف استالین تو میون مردم خودش تردید داشت. آمریکا از اینکه شوروی بتونه با توسعه طلبی خودش جهان رو به رهبری کمونیستی خودش تسخیر بکنه هم وحشت داشت. از طرف دیگه تو همون زمان شوروی هم نسبت به تأخیر ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم که باعث ریختن خون میلیون‌ها سرباز شوروی شده بود شاکی بود. تو اواخر دهه 1940 هر دو طرف در اوج قدرت خودشون بودن، ولی نسبت به همدیگه هیچ اعتمادی نداشتن. اما هیچ کدوم از دو طرف هم تمایلی به شروع یه جنگ بزرگ مثل جنگ‌های قبلی نداشتن. در عوض اونها به یک رویارویی 40 ساله که معروف به جنگ سرد متوسل میشن. بنابراین نه هیچ بمبی سر کسی رها شد، نه از خطوط دشمن خودشون عبور کردن. در عوض یه مسابقه تسلیحاتی فوق‌العاده آغاز میشه، جایی که هر دو کشور تسلیحات اتمی خودشون رو پیشرفت میدادن و سوگند میخوردن که قرار نیست علیه همدیگه ازش استفاده بکنن. هر دوشون داشتن تلاش میکردن که بگن من بهتر از تو هستم و سعی میکردن همدیگر رو تو هر موقعیتی به چالش بکشن، رقابتی که به مسابقهی به سوی ما هم کشیده شد. اما روی زمین وضعیت فرق میکرد. پارانویا تو هالیوود شروع کرده بود به جوشیدن. نزدیک به 100 نویسنده، تهیه کننده و بازیگر وارد لیست سیاه صنعت فیلمسازی شده بودن. به ظن این که اینا ممکنه کمونیست باشن یا ممکنه سعی به تبلیغ کمونیست تو صنعت سینمایی بکنن. حتی بعضی‌ها محکوم به جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی شدن. این زمانیه که این طرز فکر تو سراسر آمریکا داشت بیداد میکرد. تو این شرایط زنان خانه‌دار شروع به نگرانی کردن. اونا احساس میکردن که همسایه‌هاشون هر شب دارن آشغال‌هاشون رو میگردن. بازرگانان برای کار کردن ترس داشتن. نکنه قرار باشه به خاطر ارتباط با شوروی مورد آزار اذیت قرار بگیرن. همه تو این شرایط فکر میکردن که کرملین اونا رو تحت تعقیب قرار داده. غیر نظامیان مطمئن شده بودند که چیزی حتی وحشتناکتر در حال اتفاق افتادنه، چیزی بسیار خطرناکتر که حتی خارج از کنترل اوناست. حتی کار به جایی رسیده بود که فکر میکردن دشمن قابلیت اینو داره که ذهنشون رو کنترل کنه. حتی شایعاتی در مورد اسیران جنگی آمریکا منتشر میشد و به این وضعیت هم بیشتر دامن میزد، جایی که گفته میشد اسیران جنگی آمریکا با هواپیماهای بدون سرنشین برگشتن و حالا شدن مسئول تبلیغاتی دستگاه کمونیستی. در کنار اینها عناوین روزنامه‌ها با ادعای مانند شرارت‌های جدید در شستشوی مغز یا شستشوی مغز در مقابل روانپزشکی غربی بیشتر به این پارانویا داشت دامن می‌زد. خیلی نگذشته بود که مردم دیگه به قطعیت رسیده بودن که این صرفاً یه شایعه ساده نیست، بلکه همه آدم‌های دنیا در معرض خطر کنترل ذهن شوروی قرار دارن. این خبر به بعضی از آمریکایی‌ها احساس آرامش عجیبی داد. حداقل می‌دونستن چطور شوروی تونسته به این سرعت به همچین قدرتی برسه. اما یه سوال بود که همیشه باهاشون باقی مونده بود. اون سوال هم این بود که آیا کسی می‌تونه هرگز اونا رو متوقف بکنه یا نه؟ تو 3 فوریه سال 1949 اخباری در مورد یک کاردینال مجارستانی که بعدتر به سفارت آمریکا در مجارستان هم پناهنده شد منتشر میشه که نظر همه جهان رو به سمت خودش جلب میکنه. این کاردینال به اتهامات جنجالی چون خیانت، توطئه و سایر جرایم علیه مجارستان دستگیر میشه. اون از منتقدان دولت جدید کمونیستی مجارستان بود، اما واقعا در اون هیچ نشونه ای از شورشی بودن وجود نداشت. اما زمانی که کاردینال درست بعد از ظهر همون فوریه به دادگاه رسید، به نظر می رسید که شکنجه شده و لحن اون کاملا نسبت به قبل تغییر کرده بود. اون حتی طی دادگاهش اعتراف کرد که در تلاش برای سرنگونی دولت وقت مجارستان بوده و بسیاری از اتهامات عجیب و غریب دیگر رو قبول میکنه و بهشون هم اعتراف میکنه. هیچکس اون زمان نمیتونست به دقت توضیح بده چه اتفاقی برای این کاردینال رخ داده که اینطوری 180 درجه تغییر کرده. اما CIA که این پرونده رو زیر نظر داشت تونست چیز عجیبی رو بفهمه که مردم نمیتونستن درکش بکنن. برای اونها عملکرد کاردینال در حین محاکمه خیلی شوکه کننده و در عین حال خیلی جذاب بود. چیزی که اونها از این محاکمه فهمیده بودن این بود که به نظر میرسید اون داره یک نواخت صحبت میکنه و به جنایات عجیبی که تا الان مرتکبشون نشده به راحتی داره اعتراف میکنه. چطور ممکنه یه شخصیت قدرتمند مجارستانی، یک مرد خدا، اینطوری راحت به کاری که نکرده اعتراف بکنه؟ شاید شوروی اون رو شستشوی مغزی داده. علارغم این که هیچ مدرکی برای شستشوی مغزی وجود نداشت، ولی CIA مطمئن بود که این کاردینال قبل از دادگاه شستشوی مغزی شده. کمی از محاکمه این کاردینال تو سال 1949 نگذشته بود که به ویلسون گرین که مدیر وقت سپاه شیمی ارتش ایالات متحده بود خبر میدن که یه سری آزمایشات بالینی داره تو سوئیس برای یک داروی جدید انجام میشه. قبلش شاید براتون سوال بشه که این سپاه شیمی دقیقاً چی هست؟ در واقع اینا یه شاخه از ارتش ایالات متحده که وظیفه دفاع و استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای رو بر عهده دارن. حالا داستان اون آزمایش بالینی چی بود؟ یه دکتر به اسم آلبرت هافمن که دانشمند آزمایشگاه داروسازی سندورز بود، تازگی تونسته بود یه ماده بیولوژیکی خطرناک جدیدی رو کشف بکنه. ماده‌ای که بعدتر تبدیل میشه به یکی از آرام‌ترین سلاح‌های کل جنگ سرد. دوتا هافمن در حال آزمایش روی آنزیم یه قارچ خاص به اسم ناخونک غلات بود. این قارچ به طور طبیعی روی غلات و گندم و تو چیزا روش میکنه. هافمن داشت سعی میکرد با کمک آنزیم های این قارچ بتونه روی گردش ضعیف خون تأثیر بذاره. از قضا یه بار که داشت روی این دارو کار میکرد به صورت تصادفی دستش به دهن و بینی و احتمالاً چشش میخوره و این دارو که داشت روش کار میکردم وارد بدنش میکنه. اینجا با اولین تأثیرات این دارو روبرو میشه. اول احساس سرگیجه میکنه. یه مقدار که میگذره جریانی از تصاویر خارق‌العاده که به شکل‌های گوناگون در میومدن رو میبینه. هافمن وقتی میخواد توضیح بده که این تصاویر اصلا شبیه به چی بودن، میگه نزدیکترین چیزی که من تو زندگیم به این تصاویر دیدم شبیه یه زیبابین بود. شاید خیلیاتون زیبابین رو بدونید چیه، شاید خیلیاتون ندونید. باید یکم نستتون برگرده خیلی قبل پیش. شاید با این عبارت خیلی ها آشنا باشن، شهر فرنگ از همه رنگه. زیبابینا در واقع یه دستگاهی بودن، یک لولهی بودن در اصل که تهش یه تصویر قرار گرفته بود و چندین آینه هم توش قرار گرفته بود. وقتی از ته اون لوله به اون تصاویر نگاه میکردید، تصاویر درهمی رو میدیدید که شبیه به تصویر اصلی نبودن، چیز زیبایی بودن. قدیمی ها خوب یادشونه، به اینا میگفتن زیبابین. اما اون چیزی که هافمن اون روز به صورت تصادفی کشف کرد بعدتر تبدیل میشه به یکی از داروهای توهمزای قدرتمند در تاریخ که با اسم LSD هم شناخته میشه. خب وقتی گرین برمیگرده به واشنگتن، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به جمع‌آوری گزارش‌هایی بر اساس یافته‌های هافمن. اون چیز ارزشمندی رو تو کار هافمن دیده بود که شاید خود هافمن هم متوجهش نشده بود، چیزی که میتونست به شدت روی امنیت ملی آمریکا تأثیر بذاره. وقتی گزارشش تمام میشه اون عنوان گزارشش رو میذاره جنگ روانی، مفهومی جدید از جنگ. بعدش هم گزارشش رو برای سایر بخش‌های دولت آمریکا ارسال میکنه و براشون این گزارش رو ارائه میده. دقت کنید، گرین اینجا دنبال یه بمب جدید یا یه بودجه جدید برای توپخانه نیستا، بلکه داره تو این سندش به دولت آمریکا پیشنهاد میده که بیایم روی LSD و سایر داروهای توهمزا مثل LSD وقت بذاریم و در موردشون تحقیق بکنیم. چیزی که گرین میخواست این بود که دولت آمریکا با این داروها خودش مسلح بکنه. در نهایت گرین هم دنبال منافع عمومی در ذهن خودش بود. حالا شاید بپرسید مگه میشه با استفاده از مواد توهمزا به دنبال منافع عمومی بود؟ گرین تو گزارشی که تحویل دولت آمریکا داده بود اینطوری نوشته بود: من متقاعد شدم که با استفاده از تکنیک‌های جنگ شیمیایی میتوان بر دشمن به راحتی غلبه کرد. بدون اینکه مردم به طور عمده کشته بشوند یا اموالشان تخریب بشود. خیلی پیشنهاد عجیبی داره میده، مگه نه؟ در هر صورت پیشنهاد گرین داشت به راحتی تمام سلسله مراتب های مربوط به خودش رو پشت سر میذاشت. هر کس این گزارش رو میخون اونو تاییدش میکرد و جذبش میشد که باید هر چه سریعتر دولت آمریکا این کارو بکنه. حتی این گزارش گرین به دست رئیس جمهور وقت آمریکا که اون زمان ترومن بود هم میرسه. رئیس جمهور آمریکا با این طرح هم موافقت میکنه. از نظر ترومن این برنامه هم پتانسیل خوبی داشت و هم اهداف خوبی رو میتونست بزنه. حالا واقعا اهداف این برنامه دقیقاً چی بودن؟ بخوام خلاصه بکنم، تمام هدفی که این برنامه برای خودش داشت این بود که با کمک این ماده ها بتونه زبون ها رو بشکنه، موانعی که باعث شکل‌گیری درک انسان میشن رو به راحتی در هم بشکنه. حتی میشه ذهن دشمنان رو با کمک این ماده ها جوری دستکاری کرد که به ما مخفی ترین اطلاعات خودشون رو هم بدن. اهداف واقعا ترسناکی هستن برای خودشون. در هر صورت این طرح به مرحله اجرا میرسه و از تاریخ 1950 به CIA دستور داده میشه که در کنار شیمیدانان بخش عملیات ویژه روی این سلاح جدید کار بکنه. خب شاید بپرسید چرا CIA با شیمیدانان داشته تو این پروژه اصلا کار میکرده؟ داستان این بوده که شیمیدانان خودشون داشتن این مواد مخدر رو تولید میکردن ولی نمیتونستن خودشون هم این مواد رو آزمایش بکنن. اینجا بود که پای CIA به داستان باز میشه که ماحصل این همکاری مشترک میشه یه برنامه به اسم MK ناومی که یه دامنه وسیعی رو از کارها رو پوشش میداده. چیزی که این وسط بیشتر از همه CIA رو نگران میکرد این بود که اسرار این سلاح کنترل ذهن لو بره. برای همین تو آوریل 1950 مدیر وقت CIA تصمیم میگیره که بازی اصلی رو شروع بکنه. این مدیر CIA یه پروژه کلید میزنه به اسم پروژه بلوبرد که طبق کتاب استیفن کینزر یعنی مسموم کننده اصلی، هدف اصلی این پروژه از اسمش هم الهام گرفته بوده. یعنی چی؟ یعنی که زندانیان رو مجبور بکنه مثل پرنده براتون آواز بخونن. تمرکز اصلی اونها توی این پروژه این بود که بتونن تکنیک های مختلف بازجویی رو آزمایش و مطالعه بکنن. در اصل داروهای کنترل ذهن یه بخش از این پروژه بود. در هر صورت این پروژه همینطور ادامه پیدا میکنه و تا اکتبر سال 1950 هم پیش میره. درست اون زمانه که مدیریت CIA تغییر میکنه و یک نفر جدید سکاندار CIA میشه. اینجا جاییه که پای یک نفر به اسم آلن دالاس به این پروژه باز میشه. آلن که قدیم یه جاسوس بوده الان میشه معاون مدیر جدید CIA و میشه مسئول برنامه‌های این پروژه و در رأس پروژه بلوبرد هم قرار میگیره. خود گذشته این آلن هم جالبه. تو جنگ جهانی دوم این آدم تو سوئیس بوده. از قضا شیفته یکی از مطرح‌ترین روانپزشکان قرن هم بوده که از قضا شاید خیلی هاتون هم بشناسیدش، یعنی کارل یونگ، و میشه یکی از طرفدارای پرپاقرص این آدم. وقتی داشته در خصوص یونگ تحقیق میکرده آلن به روش‌های دستکاری روان علاقه‌مند میشه. خب فکر کنم دیگه همتون میتونید تصور بکنید دیگه این آدم الان چقدر خوشحاله که شده مسئول پروژه‌ای که داره روی کنترل ذهن و روان کار میکنه. در کنار موارد قبلی شیفتگی آلن به این ایده که ایالات متحده در رقابت با شوروی هم عقب افتاده باعث میشه که بیشتر از قبل هم دوست داشته باشه روی این پروژه وقت بذاره، چون فکر میکرد واشنگتن از کرملین تو رقابت داره عقب میفته و باید آمریکا بیشتر تلاش بکنه. سر همین آلن تصمیم میگیره پروژه بلوبرد رو حتی بیشتر از قبل هم گسترش بده. درست خارج یکی از شهرهای آلمان، ارتش آلمان یک محل بازجویی کوچیکی به اسم کمپ کینگ رو ایجاد کرده بود. در واقع این پناهگاه محل نگهداری ده ها نازی که در اصل اسرای جنگی بودن بودش. دیگه قابل حدس این آدم ها قرار بود بشن موشهای آزمایشگاهی که به نام علم قرار بود ازشون سوء استفاده بشن. فقط یه مشکل این وسط وجود داشت. کمپ کینگ اونقدر مخفی نبود که CIA بتونه آزمایشات خودش رو برای بازجویی اونجا انجام بده. بنابراین اومدن بیرون کمپ، یه جای مخفی رو ساختن تا زندانی‌ها رو به اونجا منتقل بکنن تا بتونن آزمایش‌های خودشون رو اونجا انجام بدن. این مکان جدید عملاً به یه جای امن تبدیل شده بود که میتونستن کارهای دولت آمریکا رو به راحتی پنهون بکنن. ولی برای اون زندانی‌های نگونبخت در واقع شبیه اتاق گاز و حکم اعدامشون بود. از اینجا به بعد یه مقدار داستان خشن میشه. CIA برای تست روی این زندانی‌ها چندین مرحله رو سپری می‌کرد. اول میومد بهشون داروهای افسردگی که اثر خواب‌آور دارن رو تزریق می‌کرد. بعدش میومد محرک‌های قوی رو بهشون میداد. همین باعث می‌شد که به ریه و سیستم‌های عصبی این زندانی‌ها حمله‌های شدیدی دست بده که منجر به تشنج و دست دادن تنفس می‌شد. وقتی زندانی‌ها به ضعیف‌ترین حالت خودشون می‌رسیدن، CIA شروع می‌کرد به آزمایش انواع تکنیک‌های هیپنوتیزم، الکتروشوک درمانی و حتی محرومیت‌های حسی. چیزی که توی این آزمایش‌ها وجود داشت این نبود که بخوان این زندانی‌ها رو در هم بشکنن، بلکه می‌خواستن کلاً شخصیت این افراد رو از نو بازنویسی بکنن. چیزی که این وسط مشکل ایجاد کرده بود اشتیاق زیاد CIA بود. اهداف اونها خیلی گسترده و بلند پروازانه بود که باعث میشد رسیدن به نتیجه براشون سخت باشه. برای همین نیاز بود دوباره پروژه رو بازطراحی بکنن و تمرکز خودشون رو بذارن رو مطالعه یک حوزه خاص. آلن وقتی وضعیت پروژه رو اینطوری دید تصمیم گرفت یه مقدار رویکرد CIA به این پروژه رو تغییر بده. چرا؟ چون توی این پروژه واقعا کسی نبود که پیشینه علمی قدرتمندی داشته باشه، کسی که بتونه این دامنه اهداف رو درک بکنه و محدودشون بکنه، کسی که واقعا بتونه به اونها بگه که آقا اصلا این جاه طلبی که دارید میکنید مسیرش مسیر درستی هست یا نه، چقدر به واقعیت نزدیک. تا سر همین آلن دنبال یه شخص با مشخصاتی بود که براتون گفتم، نه از داخل خود CIA یا بلکه یکی بیرون از CIA، چون کسی تو CIA نبود که بتونه این فاکتورها رو پاس بکنه. اونا دنبال یه شیمیدان بودن، یا آنتاگونیست، کسی که دوست داشته باشه از مرزهای انسانی پاشو فراتر بذاره، حاضر باشه به نام نفع کشورش ریس بکنه. اونا دنبال یه فرد غیر نظامی بودن که حاضر باشه زندگی آدمها رو برای رسیدن به اهداف پروژهش نابود بکنه. اینطوری میشه که دکتر سیدنی گوتلیب به پروژه بلوبرد اضافه میشه. اون کل عملیات قبلی پروژه رو دوباره باز تعریف میکنه و این بار اسم MK اولترا رو روش میذاره. خب بذارید یه مرور سریع بکنیم به اون چیزی که تا اینجا فهمیدیم. تا جایی که فهمیدیم CIA برای پروژه کنترل ذهن خودش اول یه پروژه به اسم بلوبرد رو تأسیس میکنه. برای آزمایش این پروژه از زندانی‌های موجود تو آلمان و حتی ژاپن در مکان‌های مخفی استفاده میکنه. تو این آزمایشات از روش‌های مثل هیپنوتیزم و الکتروشوک روی این اسیرهای جنگی استفاده میشه تا بتونن از طریق این آزمایشات از زیر زبون این اسرای جنگی اطلاعات محرمانه رو بیرون بکشن. ولی خب مشکل اساسی این پروژه این بود که اصلا به هیچ نتیجه عملیاتی خاصی نرسید. سر همین معاون برنامه ریزی CIA یا همون آلن دالاس تصمیم میگیره بره سراغ یه فرد مناسب که بیرون از سازمان CIA باشه، کسی که بتونه این پروژه رو رهبری بکنه، کسی که پیشینه مناسبی هم برای خودش داشته باشه. اون دنبال آدمی بود که هیچ وابستگی اخلاقی خاصی نداشته باشه و حاضر باشه اعتبار خودش رو برای رسیدن به هدفهای این پروژه حتی به خطر بندازه. یه جورایی میشه گفت خودش رو برای این پروژه قربانی بکنه. در آخر آلن دالاس به فردی به اسم دکتر سیدنی گوتلیب میرسه. دکتر سیدنی برای اولین روز کاری خودش وارد دفتر اطلاعات مرکزی در واشنگتن دی سی توی یه صبح گرم جولای تو سال 1951 میشه. وقتی داشت از درهای شیشه‌ای بزرگ عبور میکرد یه عدم اطمینان تو وجودش شکل گرفته بود. دکتر به سختی میدونست قراره روی چی کار بکنه و بهش گفته بودن برای یه واحد جدید میخوان باش همکاری بکنن. دکتر سیدنی از اون دست آدم ها بود که به هر چالش جدیدی نم نمیگفت. اما چیزی که اون اصلا ازش خبر نداشت این بود که اون قرار رهبری پروژه‌ای رو بر عهده بگیره که بهش میگن جام مقدس حقیقت، یا بهتر بگم دارویی که قراره به افراد حقیقت رو القا بکنه. دکتر سیدنی به دقت توسط CIA از بین کلی رزومه مختلف پیدا شده بود. اون مدرک دکترا در شیمی رو از مؤسسه فناوری کالیفرنیا گرفته بود. از طرف دیگه برنامه‌های فوق برنامه‌اش که شامل مراقبه، پرورش بز و نوشتن شعر بود، اون رو از سایر کاندیداهای CIA متمایز کرده بود. آلن احساس میکرد این فرد برای این پروژه شخص بی نظیری به حساب میاد. دکتر سیدنی در جلسه توجیهی خودش که با روانشناس CIA داشت در مورد جدایی خودش از دین یهودیت اینطوری میگه که من از دین جدا شدم تا معنای زندگی و خارج از قلمروی دین پیدا کنم. این دقیقا همون چیزی بود که آلن دوست داشت بشنوه. سیدنی به صورت میشه رئیس بخش شیمیایی کارکنان خدمات فنی و یک قرارداد 6 ماه باش امضا میشه. از الان به بعد این دکتر ما میشه مسئول توسعه جدیدترین ابزارها در بازی جاسوسی. حتی دالاس اسم پروژه رو از بروبت بارتویشک تغییر میده تا همه چیزو از نو شروع بکنه. همچنین در آگوست سال 1951 آلن دومی سمت معاونت خودش رو تو CIA میگیره. همین این موضوع رو تضمین میکنه که برنامه‌های کنترل ذهن به خوبی از نظر مالی تامین بشن. همچنین به خوبی ازشون هم محافظت بشه. حالا که همه چیز روی قلتک افتاده بود، وقت اون رسیده بود که اوضاع سر و سامون پیدا بکنه. به صورت مشخص شد که پروژه جدید بسیار دقیق‌تر و بهتر از مدل قبلی، یعنی بلوبرد، داره عملیاتی میشه. حتی به ماموران دستور داده شده بود که نه تنها بازجویی‌های خودشون رو تو خونه‌های امن ادامه بدن، بلکه فرایند بازجویی خودشون رو هم باید از الان به بعد ضبط بکنن. ایده این کار این بود که بقیه میتونن از آزمایشایی که دیگران استفاده کردن برای پیشبرد آزمایشای خودشون استفاده بکنن. ولی خب اینجا یه نقص بزرگ وجود داشت. اینجا عملاً دولت داشت یه سری شواهد ملموس رو برای خودش ایجاد میکرد که باید از اونها هم محافظت میکرد. فکر کنید اگر یکی از این نوارها لو میرفت چه جنجالی به پا میشد. چیزی که میتونست کار پروژه رو برای همیشه تموم بکنه و حتی میتونست CIA رو برای همیشه تعطیل بکنه. ولی خب CIA به هیچ کدوم از این اهمیت نمیداد. اونا حتی کار خودشون رو گسترده تر از قبل هم کرده بودن. جدا از آلمان و ژاپن، اونا حالا یه شعبه جدید در پاناما برای خودشون ایجاد کرده بودن. با اینکه این پروژه در پاناما هم نتیجه خاصی نداشت، ولی دالاس هنوز داشت کار رو ادامه میداد. اون عملا داشت در استخر دروغ‌های خودش شنا میکرد. اون و همکاراش عملا به باور رسیده بودن که این پروژه‌ای که اینها استارت کردن قبلا در شوروی به نتیجه رسیده و الان شوروی یه اسلحه کنترل ذهن در اختیار داره. برای همین باید اونها هم این اسلحه رو برای خودشون درست بکنن. برای همین قرار نه و به همین راحتی تسلیم بشن. هرچند اینم باید بگم که آلن از نتایج پروژه به شدت ناامید بود. برای همین دکتر سیدنی و سایر رؤسای بخش رو تشویق میکرد که سخت‌تر و سریع‌تر کار کنن تا بتونن به نتیجه مطلوب برسن. یکی از اولین رؤسای پروژه قدیمی بلوبرد یه فردی به اسم مورس بود، آلن مورس، که در واقع متخصص هیپنوتیزم تو پروژه بلوبرد هم بود. اون یه دستگاه خواب الکترو درست کرده بود که میتونست مغز رو با جریان به شدت کم تحریک بکنه و باعث میشد که سوژه به آرومی وارد حالت خلسه بشه. مورس برای این پروژه یه مدت کوتاهی تو نیویورک با یک هیپنوتیز کننده صحنه‌گردان در تماس بود. بر اساس گزارشی که مورس نوشته، این حرفه‌ای به اون یاد میده که چطور میشه با کمک هیپنوتیز زنها رو به حالت خلسه برد و بعد از طریق اون با این زنان خوابید. این دو تا بعد از اینکه به سازمان برمیگرده تصمیم میگیره این موارد رو روی منشیهای زن سازمان CIA امتحان بکنه و از قضا هم جواب میده. ظاهرا ترفندهای اون روی زنهایی که رفتارهای غیرعادی داشتن به خوبی موثر بوده. در یک مقطع این زنهای بخت برگشته به دستور مورس شروع میکنن به افشای اسرار خودشون و حتی حاضر میشن با اون معاشقه بکنن. در صورت با اینکه به نظر می رسید هیپنوتیز تأثیر قابل توجهی روی شرکت کنندگان ناخواسته داره، اما دستگاه خواب اون هیچ وقت به نتیجه قابل توجهی نرسید. برای همین پروژه این دستگاه خواب از برنامه خارج میشه و همچنین تمام کارهای اون هم نادیده گرفته میشه. در عوض سایر اعضا باور داشتن کلید تمام پاسخهای خودشون رو میتونن در یک داروی روانگردان پیدا بکنن. یک سرم حقیقت خطا ناپذیر که کلید شکست دادن شورویه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سیدنی شروع میکنه به مطالعه در خصوص داروسازی روانی یا مطالعه تأثیر مواد مخدر بر خلق و خوی، احساسات، تفکر و رفتار فرد. اون از تحقیقات قبلی CIA در خصوص ماده فعالی که تو ماریجوانا یعنی THC پیدا میشد اطلاع داره. اما نتایج این آزمایش چیزی بیش از یک ماده‌ای که تأثیر آرام بخش بالا داره نشون نمیده. دقیقا نقطه مقابل چیزی که اونها دنبالش بودن. برای همین CIA شروع میکنه به آزمایش متنوع روی مواد مختلف. برای همین اونا روی میارن به آزمایش روی دوزهای مختلف کوکائین روی افرادی که بیماری روانی داشتن. در طی آزمایشاتی که اونها انجام میدن متوجه میشن که کوکائین در این افراد باعث حملات آزادانه و بدون فکر میشه. برای همین اونا به این نتیجه میرسن که این ماده انقدر ثابت نیست که بشه ازش در بازجویی‌ها استفاده کرد. بعد از کوکائین شروع میکنن به تست کردن هروئین. اما نتیجه این دارو هم غیر قابل پیش بینی بود. واقعا هم نمیشه اسم اینها رو دارو گذاشت. عملا CIA داشت با مواد مخدر روی آدم‌ها آزمایش‌های انسانی انجام میداد. خود سیدنی اصلا شرمی از این کار نداشت. عملا براش مهم نبود چقدر این پروژه داره هر لحظه خشن‌تر و وحشیانه‌تر از قبل میشه. چیزی که برای اون مهم بود موضوع امنیت ملی آمریکا بود. اون به یه چیز منسجم نیاز داشت، چیزی که اگر روی یه فرد تست میشه نتیجه مشابهی نسبت به فرد قبلی داشته باشه و همیشه یک نتیجه ثابت رو نشون بده، نه یه سری چیزهای متغیر. سر همین سیدنی برای اینکه بتونه پروژه رو به نقطه درستی ببره تصمیم میگیره با فردی که منشأ اصلی این پروژه بوده تماس بگیره، یعنی دکتر ال ویلسون گرین. اگه یادتون باشه تو قبلتر توضیح دادم تو طول پروژه بلوبرد از تفکرات گرین یعنی استفاده از LSD داشت استفاده میشد، اما بعد از تغییر پروژه کل پروژه گرین هم به فراموشی سپرده شده بود. وقتی هم که سیدنی با گرین تماس میگیره اون خوش درگیر یه پروژه دیگه بود. ولی وقتی فهمید که سیدنی قصد داره دوباره برگرده سر تحقیقات گرین و قرار تمرکز مطالعات پروژه به سمت LSD برگرده به شدت هیجان زده میشه. سر همین کلی اطلاعات به سیدنی میده. سیدنی بعد از گفتگو با گرین به تصمیم جالبی میرسه. اون تصمیم میگیره LSD رو برای اولین بار روی خودش امتحان بکنه. در پایان سال 1951 سیدنی از یکی از معدود دانشمندایی که هنوز از پروژه LSD باقی مونده بود خواست که در اولین تریپ خودش با LSD اون رو راهنمایی بکنه. سیدنی یه تجربه سرخوشانه و جادویی از سفر خودش با LSD داشت. بعد از این تجربه اون یه جورایی متقاعد شده بود که ممکن LSD راه حلی برای مشکلات پروژه جدید باشه. در نتیجه به سرعت تصمیم گرفت که استفاده از LSD رو در طول برنامه تسریع بکنه. تو مسیر اول آزمایش LSD اون از داوطلبان برای تست این دارو استفاده میکرد. بیشتر داوطلبان هم جز عوامل CIA بودن، از عوامل اجرایی گرفته تا شیمیدانهای بخش عملیات ویژه. اینطوری هم نبود که داوطلبان فقط یک بار این دارو رو امتحان بکنن، بلکه چندین بار در طی فرایند داوطلبی خودشون LSD رو مصرف میکردن. فرآیند داوطلبی هم اینطوری نبود که فکر کنید مثلا برید یه جایی بهتون LSD بدن و شما بتونید ماده رو مصرف بکنید، بلکه یه بعضی وقتا میدونستید که دارن بهتون LSD میدن، ولی بعضی وقتا به صورت غافلگیرانه اتفاق میفتاد. مثلا توی حبه قند یا توی شکلات LSD مخفی میشد. نکته جالب اینجاست که تمام این کارها هم داشت به اسم علم انجام میشد. سیدنی بعدن طی صحبتاش اعتراف میکنه که بسیار خودآزمایی در این پروژه وجود داشته. اون دلیلش برای این کار رو این عنوان کرده که ما به عنوان مسئولین اصلی این پروژه خودمون باید مشاهدات دست اولی از اون چیزی که قراره امتحان بکنیم داشته باشیم، چون برای این پروژه مهمه. عملا خلاصه حرفش این بود برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی قرار بیفته باید خودمون همون رو امتحان بکنیم و تست بکنیم. در اصل نتایجی که از این خودآزمایی درونی به دست میاد زیاد قابل اعتماد نیست، درست مثل سایر نتایج سایر موادهای مخدری که تا قبل از اون تست شده بودن. در طی فرآیند امتحان LSD افرادی که این خودآزمایی رو طی کرده بودند نتایج متفاوتی رو نشون داده بودند. بعضی‌ها بسیار مطیع شده بودند، بعضی‌ها حتی خودشون رو ابرقهرمانانی توصیف می‌کردند که می‌تونن سرکش و غیر مطیع باشن. حتی برخی نشون از شکست‌های پارانویدی و خشونت‌آمیز از خودشون نشون می‌دادن. واقعیت استفاده از LSD این بود که ناسازگاره، ولی فعالان پروژه باور به LSD داشتن و از این احتمال بسیار هیجان زده بودند که LSD قراره به زندان‌های آلمان برده بشه. چرا؟ چون سیدنی باور داشت که این دارو میتونه پاسخی برای همه مشکلات اونها باشه. اما نتایجی که از زندان‌های آلمان به بیرون اومد دقیقاً مشابه نتایج قبلی بود، بدون هیچ پیشرفت به خصوصی. چیزی که الان مشخص شده بود این بود که LSD همون سرم حقیقتی نیست که دولت آمریکا و سیدنی دنبالش هستن. ولی خب سیدنی اصلا به این چیزا اهمیت نمیداد. اون یه جورایی باور داشت که LSD پتانسیل باز کردن بخش‌های مخفی مغز رو داره و میشه ازش برای جمع‌آوری اسرار مورد انتظار استفاده کرد و قصدش هر طوری شده این قضیه رو اثبات بکنه. حالا 18 ماه از شروع این برنامه توسط سیدنی میگذره. نتیجه به دست اومده تو این 18 ماه عملاً هیچ بوده. هیچ نشونه از پیشرفت و پیدا کردن یه داروی مشخص برای کنترل ذهن آدم وجود نداره. اما تا زمانی که CIA داشت بودجه این کار رو به سیدنی میداد و چک حقوقی سیدنی آخر هر ماه پاس میشد، سیدنی به پافشاری خودش برای پیشبرد کار خودش داره ادامه میده. از طرف دیگه در 26 فوریه سال 1953 آلن دالاس حالا دیگه یه معاون نبود، بلکه تبدیل میشه به مدیر و رئیس جدید سازمان CIA. دالاس از طرف دیگه چون میدید که پروژه کنترل ذهن داره با قدرت به کار خودش ادامه میده، هر جور حمایتی که میتونست از این پروژه میکرد. از طرف دیگه خود سیدنی هم این تغییر مدیریت رو یه فرصت شگفت‌انگیز برای آزادی بیشتر برای برنامه‌های خودش میبینه. سر همین اون شروع میکنه به یادداشت برنامه جدید خودش، برنامه‌ای که به CIA پیشنهاد میکرد تا عملیات کاملا جدید و بسیار گسترده‌تری رو در زمینه کنترل ذهن آغاز بکنه. تا قبل از اون تمام پروژه‌های کنترل ذهن یکی از منفورترین و توهین‌آمیزترین پروژه‌هایی بود که دولت آمریکا داشت ازش حمایت مالی میکرد، ولی حالا با تغییر مدیریتی که در بخش CIA رخ داده بود و قدرت مطلقی که آلن دالاس برای خودش داشت، اون از اینکه بتونه این پروژه رو حتی تقویت بکنه خیلی خوشحال بود. سر همین در 13 آوریل سال 1953 دالاس بعد از خوندن پیشنهاد سیدنی با موافقت میکنه. در نتیجه به سیدنی $300,000 که به پول امروز حساب بخوایم بکنیمش نزدیک به $3,000,000 امروز میشه داده میشه و از طرف دیگه یه جورایی اختیار تام پیدا میکنه برای راه اندازی پروژه تحقیقاتی خودش. از اینجا بعد به این پروژه اسم رمزی به اسم MK اولترا داده میشه. همه چیز تو این پروژه با سایر پروژه‌های قبلی CIA فرق میکنه. خیلی زود این پروژه دیگه از حالت یک پروژه مخفی دولتی خارج میشه و تبدیل میشه به یه جور انجمن برادری. خب گفتیم دیگه با شروع پروژه MK اورترا عملاً سیدنی نیاز به اجازه کسی برای تست LSD روی آدم‌ها نداره. سیدنی شروع می‌کنه به توزیع LSD در بیمارستان‌ها، دانشکده‌های پزشکی توی ایالات متحده. اونم برای آزمایش‌های کنترل شده روی افراد. اون حتی کارش رو به همینجا بسنده نمی‌کنه. اون حتی مصمم بود که باید بهتر بفهمه که مردم عادی چطوری با LSD برخورد می‌کنن. برای همین تصمیم می‌گیره یه خونه امن دقیقاً وسط نیویورک برای خودش ایجاد بکنه و حتی با دونستن اینکه ممکنه کل پروژه به خطر بیفته، ولی این ریسک رو بر عهده می‌گیره و این خونه امن رو ایجاد می‌کنه. شاید الان با خودتون بگید که چون سیدنی یه چک سفید امضا از رئیس وقت CIA گرفته، پس برای همین اون از کارهای سیدنی باخبر نیست. ولی واقعا ممکنه که رئیس سازمان CIA ندونه که داره چه اتفاقی میفته و حتی اجازه تأسیس یه خونه امن دقیقا وسط نیویورک رو بده. در هر صورت چیزی که به طور رسمی وجود داره اینه که آلن دالاس هیچ وقت این موضوع رو تایید نکرده، ولی خب شاید صرفا چشمهاشو روی تمام کارهای سیدنی بسته نگه می داشته. در هر صورت سیدنی برای مدیریت این خونه امن دنبال یه آدم بود و از قضا یه آدم خیلی خوبم برای این خونه پیدا میکنه. یه کارگاه سابق مواد مخدر به اسم وایت که به صورت پنهانی هم تبدیل به افسر CIA میشه. سیدنی آدم واقعا خوبی رو برای این پروژه خودش پیدا کرده بود. وایت یه سفید پوست بود که بی پروا و نظر اخلاقی هم فاسد بود. اون فقط دستورات رو انجام میداد. کار وایت این بود که خیابون‌های شهر نیویورک رو به دنبال مصرف کنندگان مواد مخدر، جنایتکاران خردپا و دیگر نامزدایی بگرده که میتونستن اونها رو به خونه ام بیاره. همه اینا رو هم به اسم مبارزه با کمونیست داشت انجام میداد. در پاییز سال 1953 وایت شروع میکنه هویت خودش رو تغییر دادن. او خودش رو به عنوان یه هنرمند به نام مورگان هال معرفی میکنه. حالا وایت نه تنها غریبه‌ها رو داشت به خونه ام می آورد، بلکه داشت دوستان و زنانی که میخواستن با اون معاشقه بکنن رو به خونه ام می آورد. در حالی که در طرف مقابل دانشمندان این پروژه داشتن مکالمات و تمام اتفاقاتی که اونجا میافتاد رو به اسم علم گوش میدادن و تحلیل میکردن. شاید آینده این پروژه الان خیلی نورانی نشون داده میشه، ولی واقعیت اینه که تو ماه نوامبر اون سال بخشی مهمی از این پروژه به سمت تاریکی رفت. تو نوامبر سال 1953 یه باکتری شناس 43 ساله به نام فرانک اولسون به همراه 8 نفر از کارمندان پروژه MK اولترا به محل کار در دریاچه دیپ کریک میرلند دعوت میشن. اولسون زیاد در خصوص این نشست‌ها که توسط سیدنی برگزار میشه شنیده بود، ولی تا الان به هیچ کدومشون دعوت نشده بود. تنها چیزی که در خصوص این رویدادها میدونست اینه که این رویداد بیشتر در جهت آشنایی افراد با همدیگه برگزار میشه. هدف این پروژه اینه که آدم‌هایی که درگیر پروژه هستن زیر نظر گوتلیب با هم آشنا بشن و معاشرت بکنن. تو شب دوم این رویداد گروه که شامل اولسون بود برای شام دعوت میشن. یه ساعت از صرف شام و نوشیدنی نگذشته که اولسون و دیگران احساس عجیبی میکنن. اونا دچار توهم زدگی میشن و نمیتونن فانتزی رو از واقعیت برای خودشون جدا بکنن. تو همین زمان سیدنی با یه لبخند روی لبش به اونها میگه که نوشیدنی‌هاتون به LSD آلوده بوده. الان شما هم تحت تأثیر LSD هستید. چیزی که واضحه اینه که شرکت کنندگانی که حالا شده بودن خوکچه‌های هندی پروژه خودشون اصلا خوشحال نبودن، ولی اولسون به شکل ویژه از اتفاقات اون لحظه عصبانی بود. متاسفانه در اون لحظه اون هیچ کاری از دستش بر نمی‌اومد. اون باید سفر 12 ساعته اسیدی خودش رو با همکاراش طی می‌کرد تا بتونه به شرایط نرمال قبلی خودش برگرده. وقتی که اولسون به خودش اومد سرش پایین انداخت و بدون هیچ حرفی رویداد رو ترک کرد. اولسون دوباره دوشنبه به سر کار خودش برمیگرده بدون اینکه انگار اتفاق خاصی افتاده باشه، ولی همه چیز درون اولسون فرق میکنه. اون وقتی تو تعطیلات به پیش همسرش برمیگرده میگه که اشتباه بزرگی مرتکب شده و به این نکته اشاره میکنه که قصد داره کارش رو ترک بکنه و دیگه به کارش در این پروژه ادامه نده. اما دو هفته بعد فرانک اولسون از پنجره طبقه دهم یک آپارتمان به پایین سقوط میکنه. مردم کنار بدن اون فریاد میزنن و جنازه اون دقیقاً روبروی هتل استتلر روبروی ایستگاه پنسیلوانیا قرار میگیره. مرگ اولسون خودکشی اعلام میشه، ولی شواهدی بعداً نشون میده که ممکنه در مرگ اون دخالتهایی هم وجود داشته باشه. یا شاید هم مرگ اون صرفاً یه واکنش تأخیری به لیستی بوده، یا شاید فرانک اولسون تهدید به افشاگری علیه پروژه کرده و سیدنی تصمیم گرفته سرش رو زیر آب بکنه بدون اینکه کسی متوجه بشه. در صورت CIA بی سر و صدا پرونده مرگ اولسون رو بسته میذاره و نذاشت شایعات بیشتری هم منتشر بشه. از طرف دیگه سیدنی اصلا براش هیچ کدوم از این اتفاقات مهم نبود، بلکه اون درگیر چیزهای دیگه بود. تو سال 1955 وایت عملش شده دست راست سیدنی. تو این زمانی که یه موقعیت شغلی بسیار خوب تو سان فرانسیسکو با یه درآمد خوب بهش پیشنهاد میشه، چیزی که باعث میشه وایت از پروژه خونه امن در نیویورک دور بشه. عملا پروژه خونه امن و وایت داشت از بین میرفت، ولی خب سیدنی برای این مشکل یه پیشنهاد ساده به وایت میده. اون میگه به سان فرانسیسکو برو و اونجا یه خونه امن جدید ایجاد بکن و پروژه نیویورک رو اونجا از اول دوباره از سر بگیر. این عملیات به عنوان پروژه فرعی 42 هم شناخته میشه، هرچند یه اسم دیگه هم داره این پروژه به اسم عملیات نیمه شب. خونه امن سان فرانسیسکو با خونه امن نیویورک فرقی نداشت، دقیقا همون عملیات قبلی روش داشت انجام میشد. اینطوری بود که بازدید کنندگانی به خونه میومدن، بلستی آغشته میشدن و تمام رفتارشون توسط دانشمندان و ماموران CIA ضبط و بررسی میشد. اما سیدنی دنبال یه چیز بزرگتر بود. اون میخواست یه گام بزرگتر بر این پروژه برداره. اون میخواست بفهمه اگر الستی رو با سکس قاطی بکنه، زبون مردها به افشای رازهای خودشون باز میشه یا نه. یکی از اولین کارهایی که وایت برای انجام دادن این پروژه شروع کرد این بود که یه سری کارگر جنسی رو استخدام کرد تا مردان رو به خونه امن بیارن. همونطور که اول اپیزود یادتون باشه گفتم، اینجا یه خونه بزرگ به حالت ال بود که به ساحل خلیج سان فرانسیسکو هم یه ویو بسیار زیبا داشت و به شدت از خونه‌ای که تو نیویورک در اختیار وایت بود بهتر بود. در کنارش وایت از یه سری از دوستاش خواسته بود که بیان و تو سراسر خونه یه سری وسایل نظارتی مثل دوربین و میکروفون کار بذارن. طبق کتابی که توسط استیفن کینزر به اسم مسموم کننده اصلی که منبع اصلی این اپیزود هم از اومده، یکی از افرادی که تو این خونه کار میکرده میگه که این خونه اونقدر سیمکشی شده بود که اگر بر حسب اتفاق یه لیوان آب از دستتون میافتاد، احتمال داشت دچار برق گرفتگی بشید. اما تمام این سیم‌ها به قدری با دقت پنهان شده بود که هر کسی به راحتی نمیتونست اونها رو پیدا بکنه. کشوهای اون خونه پر از اسباب بازی‌های جنسی بود. قفسه‌های خونه پر از فیلم‌های مستحجن بود. ناگفته نبود نه که یه مینی بار اونجا وجود داشت که از بهترین مشروباتی که تو اون دوره میشد پیدا کرد اونجا وجود داشت. از طرف دیگه هر زنی که میتونست این موش آزمایشگاه جدید رو به خونه بیاره بین 50 تا 100 دلار هم دستمزد می‌گرفت. همچنین وایت به تمام اون زنها قول داده بود که اگر یه روزی پلیس محلی دستگیرتون بکنه، به راحتی میتونیم از زندان آزادتون بکنیم. کار زنها ساده بود. اونها باید مردها و حتی زنها رو با خودشون به خونه می آوردن و الستی به اونها میدادن و با اونها سیکس میکردن. ولی کمی اونورتر در پشت دیوارها وایت روی مبل خودش نشسته بود و وقتی داشت یواش یواش مارتینی خودشو میخورد، تمام اون صحنه ها رو میدید و از تمام اتفاقات یادداشت برمی‌داشت. در کنار اینها سیدنی به زنها گفته بود که بعد از انجام سکس کنار فرد بمونن و ازش در خصوص زندگیشون و اتفاقاتی که براشون افتاده بپرسن. چیزی که از این کارها سیدنی تونست بهش برسه چیزی بود که در 4 سال گذشته در انتظارش بود. وقتی کارگران جنسی از موش‌های آزمایشگاهی خودشون در خصوص زندگی شخصشون می‌پرسیدن، اونا شجاعت اینو پیدا می‌کردن که تمام اتفاقات مهم و کوچیک زندگی خودشون رو به اونها بگن. این دقیقا همون چیزی بود که سیدنی در این 4 سال در انتظارش بود. بالاخره زبونها شروع کرده بودن به شور شدن. سیدنی از تحولاتی که در عملیات نیمه شب رخ داده بود هیجان زده بود. بنابراین اون 1 سال بعد دوباره یه خونه امن جدید رو در 36 مایل دورتر از شهرستان مارین ایجاد میکنه. عملا آزمایش سیدنی داشت از مسیر اصلی خودش خارج میشد. سیدنی شروع به ساخت مواد مخدر مصنوعی دیگه کرده بود، چیزی که حتی سازنده‌هاش هم از مصرفش می‌ترسیدن. ولی سیدنی این مواد رو بدون اینکه مشخص بشه دقیقاً چی هستن برای استفاده به خونه‌های امن می‌فرستاد و می‌خواست که روی قربانیان ناشناس و ناخواسته آزمایش بشن. حتی سیدنی پا رو فراتر می‌ذاره. اون حالا می‌خواد بدونه توی یه خونه پر از افرادی که به الستی آغشته هستن چه اتفاقی می‌افته. برای همین اون الستی رو در یک قوطی خوشبوکننده هوا می‌ریزه و به وایت میده. وایت هم قرار بوده در هنگام یه مهمونی وقتی افراد در خونه هستن این خوشبوکننده هوا رو استفاده بکنه، ولی خوشبختانه به دلیل باز بودن پنجره اون روز این پروژه کلن بی‌اثر میشه و تأثیر زیادی رو افراد نمیذاره. از طرف دیگه سیدنی بارها از اتاق امن سان فرانسیسکو دیدن میکنه. هدف اون هر چیزی بود جزر. اون از عملیات نیمه شب برای زمین بازی خودش داره استفاده میکنه. از اینکه میتونست راحت مواد مخدر رایگان استفاده بکنه و با کارگران جنسی دوره‌ای رابطه داشته باشه براش بیشتر از هر چیزی ارزش داشت. و در کنارش به نظر میرسید سیدنی دیگه باور به شکست شوروی نداره، یا حداقل خیلی وقت بود که از این هدف عبور کرده بوده. حتی یکی از همکاران وایت که تو اون خونه حضور داشته اینطوری سیدنی رو به یاد میاره که ازش خواسته در تزریق مواد بهش کمک بکنه. تلاش سیدنی برای کشف سرم حقیقت فقط در حد عملیات نیمه شب باقی نمیمونه ها، بلکه اون در کنار این عملیات‌های جدید و فرعی رو تو سراسر آمریکا ایجاد میکنه که به همین اندازه فاسد بودن. اگه هر کدوم از این عملیات‌ها لو می‌رفتن میتونستن کار CIA رو برای همیشه تمام بکنن. حتی سیدنی پا رو فراتر می‌ذاره. اون تصمیم میگیره LSD رو این بار روی زندانی‌های آمریکایی هم استفاده بکنه. اون LSD رو برای دکتران داخل زندان میفرسته و میگه که این دارو رو روی زندانی‌ها تست بکنن. یکی از این دکترها که تو این پروژه درگیر بوده، مسئول تجویز دارو به زندانیان یک زندان فدرال در آتلانتا بوده. اون میگفت که به اون اینطوری گفته شده بود که قراره روی تأثیر داروی افسردگی روی زندانی‌ها بررسی انجام بشه. نه اینکه مستقیما LSD به اونها داده بشه. از طرف دیگه به زندانی‌هایی که قرار بود در این پروژه شرکت بکنن اینطوری گفته میشه که در صورتی که تو این پروژه مشارکت بکنن ممکنه سلول بهتری و حتی تخفیفی در مجازات گیرشون بیاد. یه طورایی انگار برای شرکت زندانی‌ها داشتن بهشون رشوه میدادن تا بیان در این آزمایشات عجیب شرکت بکنن. یکی از سوژه‌هایی که LSD روش تست شد و از قضا خود این دکتر هم روش این پروژه رو تست کرد، یکی از بدنام‌ترین گانگسترهای آمریکا به نام وایتی بلوگر بود. پروژه تست این LSD روی بلوگر اینطوری بود که هفته یه بار اونو به زیرزمین زندان می آوردن و بهش دوز مشخصی از LSD رو میدادن. بعد به مدت 24 ساعت اونو تنها میذاشتن و تمام رفتارهای اون رو بررسی میکردن. همه این کارها به این شرط داشت انجام میشد که بلوگر زودتر آزاد بشه. چیزی که این وسط مهمه اینه که بلوگر نمیتونست دقیقاً داره به چی تزریق میشه. خودش میگه که تو مدتی که این آزمایشات داشت روش انجام میشد احساس افسردگی میکرد. حتی چندین بار به خودکشی هم فکر کرده بوده. حتی یک بار هم قصد داشته این پروژه رو ترک بکنه. ولی خب دکتر به بلوگر التماس میکنه که تو این پروژه باقی بمونه چون جزء بهترین بیمارهاش بود. همچنین به بلوگر گفته میشه که یکم دیگه بعد از این آزمایش حتی ممکنه آزاد بشه. ولی واقعیت هیچ وقت اونطوری که گفته شده اتفاق نمیفته. بلوگر حتی بعد از تمام شدن آزمایشات به یکی از مخوف‌ترین زندان‌های آمریکا یعنی زندان آلکاترا منتقل میشه. شاید CIA در انتقال اون به زندان دست داشته باشه. چیزی که تا امروز هنوز در حالی از ابهام باقی مونده. چیزی که تا اینجا به خوبی میشه دید اینه که این پروژه تبدیل به یه بخش تاریک در کارنامه CIA شده. حتی سیدنی هم از نظر عملکردی خوشو در حد وایتی بلوگر پایین آورده. اون صدها شاید هزاران نفر رو به انواع مواد مخدر به خصوص LSD مسموم کرده بدون اینکه حتی یه قدم به اون سرم حقیقتی که در انتظارش بود نزدیک شده باشه. حالا وقتش رسیده که اعتراف بکنه. اون در سال 1960 درست چندین سال بعد شروع پروژه دست به تهیه یادداشتی میزنه که نشون میده که داره از پروژه کنترل ذهن دست میکشه. تو گزارشی که اون منتشر میکنه اینطوری نوشته میشه که از سال 1960 به بعد دیگه به طور واضح میشد فهمید که هیچ قرص سرومی وجود نداره که بشه به حقیقت مطلق ما رو برسونه. سیدنی عملا مجبور شده بود که خودش اعتراف کنه که این پروژه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. اما با شروع سال 1961 آخرین میخ به تابوت اون هم برخورد میکنه. آلن دالاس کسی که همیشه پشتیبان این پروژه بود بعد از یه مدت طولانی از CIA میره و فرد جدیدی به اسم جان مک‌کون تبدیل به رئیس جدید CIA میشه. با شروع فعالیت اون پروژه MK-Ultra بودجش کاهش پیدا میکنه تا جایی که امکان داشت پروژه‌های فرعی این پروژه رو محدود میکنه. آزمایشات LSD کم کم از بین میره و تا سال 1966 خونه‌های امن سیدنی هم برای همیشه بسته میشن. سیدنی پس از 15 سال مجبور میشه در حالی که دومش لای پاش هست از پروژه بیرون بره بدون اینکه بتونه شوروی رو در طی پروژه کنترل ذهن شکست بده. اگر واقعا شوروی تونسته بود به مهارت کنترل ذهن دست پیدا بکنه، پس به خوبی تونسته بود درهای این کار رو برای هر کسی من جمله سیدنی ببنده. اما تنها چیزی که سیدنی قبل از خروجش از این پروژه از رئیس وقت CIA خواست این بود که این پروژه باید تا ابد از دسترس عموم دور باشه. مک‌کون هم با خواسته سیدنی موافقت کرد چون به خوبی میدونست خسارتی که ممکنه پروژه MK-Ultra به دولت بزنه اونقدر زیاده که غیر قابل انکار خواهد بود. حتی مک‌کون برای درک بهتر این پروژه از بازرس خودش خواست این پروژه رو بررسی بکنه تا بفهمه واقعا سیدنی از این پروژه به دنبال چه چیزی بوده. ولی از قدیم گفتن ما همیشه پشت ابر نمیمونه. با وجود تمام تلاش‌هایی که برای پنهان کردن اسرار سیدنی توسط CIA انجام شد، ولی هیچ وقت همه چیز تا ابد پنهان باقی نمی‌مونه. تا تو سال 1974 یه روزنامه‌نگار شروع میکنه به فاش کردن اطلاعاتی که در اون نشون میده که دولت آمریکا با کمک CIA داشته علیه مردم به صورت غیرقانونی جاسوسی میکرده. ولی خب همه چیز حول محور جاسوسی بوده و خبری از داستان LSD و اینا نبوده. ولی ورق برمیگرده. یه سال بعدش خانواده اون باکتری شناسه بود، یعنی فرانک اولسون، که خودکشی کرده بود، با این روزنامه‌نگار یه تماسی میگیرن و میگن که داستان بیشتر از جاسوسی خشک و خالیه و میگن یه فرایند جاسوسی از LSD به صورت غیر توافقی داشته انجام شده. حتی این کار منجر به قتل فرانک اولسون شده. حالا پروژه کنترل ذهن مردم، پروژه که تا دیروز به صورت پنهان زیر خروارها خاک گویا دفن شده بود، مثل یه زیر بیرون زده و جلوی چشم مردم قرار گرفته. درست وسط این اتفاقات، سیدنی با همسرش رفته بود هند که خبر میاد که با خاطر توطئه در قتل فرانک اولسون مجرم شناخته شده و باید برگرد آمریکا. سیدنی به آمریکا برمیگرده و به خوبی با تحقیقات و مسئولین هم همکاری میکنه و همین به نوبه خودش براش مسئولیت ایجاد میکنه. از طرف دیگه اون حتی به جنایت خودش یه جورایی اعتراف میکنه، ولی هیچ وقت پروژه مرگ فرانک اولسون به نتیجه نمیرسه. دو سال نمیذاره که یه جلسه تو کنگره برای زیر سوال بردن پروژه MK Ultra برگزار میشه. اعضای کنگره از تمام دانشمندان، شیمیدانان، ماموران CIA که در پروژه MK Ultra کار میکردن درخواست میکنه که به کنگره بیان. اما هر شاهدی که برای این قضیه به جایگاه فراخوانده میشد، انگاری از قبل به خوبی هدایت شده بود و هیچ چیزی رو برای کنگره فاش نمیکنه. اولا بیشتر داشتن انگار که جلوی حرکت کنگره رو میگرفتن و در مسیرش داشتن سنگ مینداختن. اینطوری بود که هر فردی به جایگاه میومد یا یادش نمیومد داشت روی چی کار میکرد یا نمیدونست به چه چیزی ممکنه خسارت وارد کرده باشه. کنگره عملا نمیتونست هیچ کدوم از اظهارات اونها رو بررسی بکنه. از طرف دیگه سیدنی صدها تا هزاران ماده از این پروژه که باعث میشدن اون متهم بشه رو از بین برده بود. همین از بین بردن شواهد باعث شروع یه پرونده جدید علیه سیدنی شد. این بار وزارت دادگستری در سال 1979 علیه سیدنی و تمام دستاندرکاران پروژه MK Ultra تحقیقاتی رو شروع میکنه. ولی چندین ماه بعدش بدون هیچ سرصدای خاصی این پرونده هم بسته میشه. چیزی که بعدتر روزنامه نیویورک تایمز توی یه مقاله بهش میپردازه اینه که هر پرونده‌ای علیه ناظران، دستاندرکاران این پروژه شروع بشه بدون هیچ حرفی محو بشه. اجرای عملیات MK Ultra شاید از سیدنی و همکاراش قهرمان و یه وطن پرست نسازه، ولی اون در جامعه به عنوان نمادی در نظر گرفته میشه که تونسته پیشگام پروژه LSD باشه. حتی یه نقل قول معروف از جان لنون در خصوص این پروژه و ستایش CIA وجود داره که خیلی جالبه. اون میگه که اونها میخواستن با LSD ذهن مردم رو کنترل بکنن، ولی چیزی که در نهایت به مردم دادن آزادی بود. همین نقل قول باعث میشه که برخی استدلال بکنن افرادی چون بیتلز که الان بسیار مشهورن نتیجه نهایی پروژه MK Ultra هستن، چرا که این پروژه تونسته نهایتاً روی افراد مشهور تاثیر بذاره. حالا یا ممکنه پروژه MK Ultra خیلی بیشتر از آزمایش LSD روی قربانیان خودش تأثیر گذاشته باشه؟ شاید شاخهای دیگه از پروژه MK Ultra وجود داره که بسیار فراتر از دوران سلطنت سیدنی هم روش کرده باشن؟ اینجا جایی که نظری پردازان توته پا به میدون میذارن و میگن بله، دقیقا همه این اتفاقات رخ داده. این پروژه بزرگتر از اونیه که تموم شده باشه. این چیزیه که من قرار دو هفته دیگه بهش برسم، جایی که قرار براتون در خصوص تئوری‌های توطئه حول محور این پروژه و شخصیت تاریک این پروژه یعنی سیدنی داستان‌هایی رو تعریف کنم. پس منتظر باشید تا در اپیزود بعدی داستان‌های جالبی رو قرار براتون تعریف کنم. Thank you. خب ممنون که تا پایان این قسمت شنیدید. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اول از همه ازتون عذر میخوام بابت تاخیر در انتشار اپیزودهایی که دارم. مشکلات زیادی داشتم، از مریض شدن گرفته، حتی الان اگر هم دقت کرده باشین تو این اپیزود من یه مقدار صدام دورگی‌تر شده بخاطر اینکه مریضم، واقعا سخت میشه برام جمع و جور کردن و یه مریضی طولانی مدت هم گرفتم، نمیدونم واقعا چم شده. انشالله که زودتر بهتر بشم و بتونم سریعتر تون بتون اپیزود براتون منتشر بکنم. اول از همه ممنون که رادیو عجب دنبال میکنید و همیشه گوش میدید. بهترین شنونده های دنیا رو من دارم. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید و اتفاقات خوب براتون بیفته. برای هفته بعدی نه، هفته بعدتر منتظر اپیزود بعدیمون باشید. سعی میکنم در سریعترین زمان ممکن براتون منتشر بکنم قسمت جدید رو. قسمت قبلی یادم رفته بود تو انتهای اپیزود آهنگ بذارم، این قسمت براتون جبران میکنم، یه آهنگ بسیار زیبا براتون میذارم که لذت ببرید. مثل همیشه هر جا که هستید امیدوارم خوش باشید، رو لبتون خنده باشه، شب و روزگار براتون هم خوش باشه. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.